علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، دیم آن که بشکنم بعد که تو حاکم جزایی، دیم آن که بشکنم بعد که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. اعیاد شعبانیه رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام که گذشت و حضرت الفضل که امروز بود و امام صادق علیه السلام که فردا و امشب شب میلاد این بزرگوار هست رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام عرض سلامتی داریم و انشاءالله خداوند فرج این مولایمون رو هرچه زودتر بگرداند و ایده ما قرار بدهد در این شبها انشاءالله. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها و برنامه ای که توجه شما رو به خودش جلب کرده. خدا رو شاکریم در این عصر ارتباطات و عصر تکنولوژی برنامه‌ای در اختیار ما هست که می توانیم معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو به شما عزیزان منتقل کنیم در کمترین زمان، و این عنایت پروردگار است در این عصر به همه مردم که خداوند توفیق داده بتونیم علوم اهل بیت رو به همگان برسانیم ولو اینکه در دورترین نقطه عالم باشن. انشاءالله این برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه و سلسله مباحثی که تقدیم میشه مورد عنایت شما قرار بگیره و انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. برنامه ها به صورت زنده و به نام حبل المتین هست که تقدیم شما عزیزان میشه. عمده مطالبی که گفته میشه از کتب برادران اهل سنت، برای اینکه برادران اهل سنت راحت‌تر بتونن به مباحث بپردازن این مباحث اینجوری انتخاب شده. مباحث تاریخ اسلام و سرد اسلام رو داریم مورد نقد و بررسی قرار میدیم و اینها رو در یک واکاوی علمی مباحث رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان میذاریم. از هر گونه بی‌ادبی جسارت پرهیز میکنیم در برنامه اینجوری همونجوری که دستور موالی ما هست. خواهش میکنیم از شما عزیزان که ما ارتباط برقرار میکنین با کمال ادب و رعایت احترام به طرف مقابلتون انشاءالله مباحث علمی مطرح بکنید تا انشاءالله بتونید یک برنامه خوبی تقدیم همگان کنیم، همه با هم، همه مسلمان ها، همه فرقه ها با هم برادر و در کنار هم دیگه هستن. البته ما خط وهابیت رو از برادران اهل سنت جدا میکنیم و این هم در لابلای بحث ها شما مشاهده خواهید کرد. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و چشمان پر محبتشون رو این برنامه دوختن، سلام عرض می‌کنم و اعیاد شعبانیه را میلاد با سعادت آقا امام حسین سرور آزادگان و برادر بزرگوارش قمر بنی هاشم فرزند غیور امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرزند گرامش امام سجاد و اساره عالم وجود بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه را ابتدا به پیشگاه خود حضرت ولی عصر تبریک عرض می کنیم و بعد به همه آزاد اندیشان و مسلمانان به ویژه شیعیان مخصوصا شما بینندگان عزیز تبریک عرض می کنیم. خدا را با آبروی این انوار پاک سوگند می دهیم ایده ما را فرج مولای من، سرور من، صاحب من و تاج سر من بقیت الله الاعظم ارواح نافداه قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون آقا، ما هم تبریک از بکنم خدمت حضرت علی و همه مسلمانان عزیز. خب اگر خاطر شاید به شما عزیزان باشه، سلسله مباحث ما پیرامون خلافت و امامت بود، حدیث افتراق رو، یعنی 73 فرقه که حضرت فرمود امت من 73 فرقه می شوند، همه اینها در جهنم هستن الا یک فرقشون که اون فرقه اهل نجات هست، یعنی فرقه ناجیه. سلسله مباحثی داشتیم که حضرت استاد احادیثی رو برای مصادیق این فرقه ناجیه که اهل بیت علیهم السلام و پیروانشون هستن رو برای شما عزیزان بیان کردن. حدیث ثقلین بود و حدیث سفینه بود و حدیث اهل بیت امان للامه بود که اینا رو برای شما حضرت استاد فرمودن. امشب میخوام یک حدیث یا دو سه تا حدیث دیگر رو از حضرت فراخور و وقتی که در اختیار من هست از استاد بپرسم و اولین سوالی که میخوام از حضرت استاد داشته باشم اینه آقا که در روایات در کتب اهل سنت هست که حضرت فرمود شیعت علیین هم الفائزون، یا دست روشانه حضرت گذاشت یا علی انت و شیعت که هم الفائزون، اینو برای ما تشریح بکنه ببینم مصداق اون فرمانیه میشه یا نمیشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افهم الامر الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی اندرکنا. همونطوری که جناب محسنی بزرگوار اشاره کردن، ادله آیان اهل سنت را مبنی بر فرقه ناجیه بودن خودشون نقل کردیم و آنچه که نقد علمی بود پیرامون اون تقدیم کردیم. تقریبا دو سه جلسه هست در رابطه با ادله شیعه بر فرقه ناجیه بودن خودشون را هم مطرح میکنیم و امیدواریم که انشاءالله از باب فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بینندگان عزیز ببینند واقعا آنچه را که عزیزان اهل سنت در این زمینه دارند و یا شیعه کدام یک از اینها مستندتر و منطقی تر هست همان را انتخاب بکنند.
بله،
یکی از روایاتی که بزرگان شیعه بر فرقه ناجیه بودن خودشون استناد میکنن همون روایتی است که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پیروان امیرالمؤمنین مطرح کرده که از اونها شیعه و علیین هم الفائزون.
بله،
شیعیان علی جزء رستگاران هستند. بله دوستان، مانیتور منم زحمت کشیدن دادن به آنتن. من همین روایت رو که اولین سوال برادرمون جناب آقای محسنی بود از ابن عساکر با سندش از جابر بن عبدالله انصاری که میگه کن نائن در نبی صلی الله علیه و آله و سلم، نزد پیغمبر بودیم امیرالمؤمنین آمد، حضرت فرمود قد اتاکم اخی، برادرم آمد، ثم التفت الى الكعبه فضربها بيده، نبی مکرم به طرف کعبه نگاه کرد و دست مبارکشون بر دیواره کعبه گذاشت و فرمود والذی نفسی بيده ان هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامه، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، این علی ابن ابی طالب و شیعیانشون از رستگاران روز قیامت هستند. قال و فی ذلک الوقت نزلت فیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. در این هنگام بود که جبرئیل نازل شد و این آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونا که آسان که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، اینها بهترین بشر هستند. و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذا اقبل علی قالوا قد جاء خیر البریه. بعد از نزول این آیه و با این حدیثی که نبی مکرم بیان فرمودن، وقتی امیر المؤمنین که می آمد، اصحاب پیغمبر می گفتن جاء خیر البریه، بهترین بشر آمد. خب این رو جناب ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371، حاکم حسکانی در شواهد التنزیل که در جلد 2 صفحه 468، حاکم حسکانی ملتزم هست در کتابش جز روایات صحیح را نقل نکنه. جناب خوارزمی اقطب الخواطب هم در مناقبشون صفحه 111 حدیث 120 این روایت رو نقل میکنه. باز جناب ابن عساکر از ابو سعید خدری نقل میکنه که نظر النبی صلی الله علیه و سلم الى علی فقال هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. نبی گرامی و امیر المؤمنین نگاه کرد و فرمود این علی و شیعیانش جزء رستگاران در قیامت هستند. باز تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 333 و همچنین کتاب مناقب تذکرة الخواص جناب سبت ابن جوزی صفحه 59، این دو سند، سند اول از جابر بن عبدالله، سند دوم از ابو سعید خدری، سند سوم از ام سلمه ام المؤمنین که میگه سمعت النبی یقول ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. از پیغمبر شنیدم که فرمود علی ابن ابی طالب و شیعیانشون جزء رستگاران در قیامت هستند. خب این سه تا سند با از سه تا صحابه، البته بررسی هایی که ما داشتیم در این زمینه و همچنین مباحث بعدی، حدود 42 روایت به همین مضمون از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با سندهای متعدد نقل شده. خب آقایان میگن اگر یک روایت به سه سند آمد، یعید بعضها بعضن، یقوی بعضها بعضن، این در حقیقت نسبت به سوال اول حضرت عالی بود.
خیلی ممنون. آجا باید بگیم گوارای وجودتون باشه اونایی که خلاصه پیروی امیرالمومنین علیه السلام میکنید و در این جرگه قرار دارید و شیعه یعنی متبع و تابع هستید این قضایا، و امیدواریم شما و ما و اونایی که واقعا محبت اهل بیت رو دارن و از محبت هم بالاتر تبعیت میکنن و تبعیت خیر البریه به قول حاج آقا که طبق این حدیثی که خوانده شد و شما همه دیدید، انشالله بتوانیم که محبت این بزرگواران رو در دل ما قرار بدیم و انشالله از محبت فراتر بره و تبعیت بکنیم از این ذات های مقدس که خداوند به ما عنایت کرده. ممنون آقا. آقا جان حدیث دیگر رو میخوام عرض بکنم که شما اینجوری خیلی زیبا اینا رو فرمودی، آدم خلاصه به وجد میاد و واقعا نمیتونه تو پوست خودش بگنجه. حدیث دیگه ای هست آقا برای تایید همین فرقه ناجیه با این عبارت که شیعت علیین فی الجنه، اینو چجوری میخواید درمون بیان بفرمایید؟
بله، این هم باز از عنایات اهل بیت به کوری چشم اونهایی که میگن مذهب شیعه ساخته پرداخته یهود، ساخته پرداخته عبدالله سبا است. عبدالله سبایی که غیر از برای شما ارز کنم تبری، اون هم با سندهای ضعیف و از افرادی که به قول خودشون متهم به زندقه هستن به قول ندارن. اینها واقعا به قول حضرت عالی آدم وقتی میخانه خدا را شاکر هست که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اگر باز دوستان زحمت بکشن مانیتور من رو نشان بدن، من دیگه این قضایا رو دیگه از همین پاورپوینت ما نشان بدیم. شیعت علی ابن فی الجنه، در اینجا ما روایت زیاد داریم، شاید یه مقداری این سوال حضرت عالی طول بکشه، ولی دیگه ما ناگزیریم که این مباحث رو مطرح بکنیم. از منابع اهل سنت دوستانم دارن میبینن یک روایت ما از کافی و تحذیب و بهار و انبار نقل نمی کنیم. طبرانی با سند خودش از ابو سعید خدری از ام سلمه که قال رسول الله لعلیین و شیعتو کفل جنه، پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب فرمودن علی شیعیان تو در بهشت هستند. واقعا گوارای وجود شیعیان امیرالمومنین. این هم باز طبرانی در کتاب المعجم الاوسط جلد 6 صفحه 354، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 12 353 صفحه. احمد ابن حنبل دیگه رئیس حنابله هست و گل سرسبد محدثین اهل سنت، باز ایشون با سندش از ام سلمه میگه کان النبی اندی فی لیلتی، اون شبی که نوبت من بود پیغمبر در خانه من استراحت فرموده بودن، فقدت علیه فاطمه و علی، صبح اول صبح حضرت زهرا با امیرالمؤمنین آمدن خدمت پیغمبر، فقال رسول الله یا علی ابشر فانک و اصحابک و شیعتک فی الجنه، بشارت باد علی جان تو و اصحاب تو و شیعیان تو در بهشت هستند. دوستان برن نگاه کنن این آدرس هایی که خب دیگه در مانیتورشون دارن میبینن،
بله ضبط کنن،
بله اینها را ضبط کنن ببینن واقعا اینها درست هست درست نیست. با توجه به اینکه این روایت یه مقداری دقیق بود، من جلد و صفحه و مرکز نشرشم تلاش کردم آوردم، فضائل صحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 654 نشر مؤسسه الرساله تحقیق دکتر وصی الله محمد عباس، معجم اوسط طبرانی جلد 6 صفحه 354، از سوائق المحرقه البته باز نشر مؤسسه الرساله هست جلد 2 صفحه 468، از شریعه مال جناب آجری متوفای 360 صفحه برای شما هستم 2514 از جلد 5، این هم چاپ دارالوطن ریاض عربستان سعودی چاپ کرده. و در روایت جناب لالکایی که خب اعتقاد اهل سنت را آورده و الان کتاب درسی حوزه های علمیشون هست و متوفای 418 هست که روایت را اینطوری داره، ابشر یا علی انت و شیعت کف الجنه، بشارت باد بر تو یا علی تو و شیعیانت در بهشت هستی. اعتقادات اهل سنت جلد 8 صفحه 1454، باز نشر دار طیبه ریاض هست، سال چاپش هم 1402، برای شما عرض کنم حدود 31 سال قبل، تحقیق دکتر احمد سعد حمدان. این سه روایت. روایت بعدی را جناب ثعلبی در کشف بیانش از تفاسیر معتبر اهل سنت که خود ابن تیمیه تأیید میکند در کنار تفسیر مثل ابن ابی حاتم و طبری، در اینجا از عبدالله عمر هست روایت، قال النبی علی صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انت فی الجنه و شیعتک فی الجنه، تو در بهشتی، شیعیانت هم تو بهشت.
الحمدلله.
الکشف و البیان تفسیر جناب ثعلبی غیر از ثعالبی هست که میگن هاتب اللیل بوده، ثعلبی از مفسرین معتبر اهل سنت جلد 9 صفحه 67 تحقیق امام ابو محمد بن عاشور. طبرانی از ابو سعید خدری نقل میکنه از ام سلمه که پیغمبر فرمود به علی ابن ابی طالب و شیعتو کف الجنه، شیعیان تو در بهشت هستن. معجم اوسط طبرانی جلد 6 صفحه 354، تاریخ بغداد از خطیب بغدادی جلد 12 صفحه 353. خطیب بغدادی باز از شعبی از فقهای بنام اهل سنت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. خب ببینید، روایت اول از عبدالله عمر بود، روایت دوم از ابو سعید خدری از ام سلمه، روایت سوم از امیرالمؤمنین. پیغمبر فرمود به علی انت و شیعتک فی الجنه، خیلی زیباست. تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 289، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 331. ابن تیمیه در کتاب الصارم المسلول نقل میکنه این روایت را بدون اینکه هیچ نقدی بکنه، آیا مراجعه کنند. از امیر المؤمنین که میگه قال قال لی النبی یا علی انت و شیعت که فی الجنه، علی تو و شیعیانت در بهشتن. آقایان مراجعه کنن از سارم المسلول آقای ابن تیمیه جلد 3 صفحه 1095. این صفحاتی که 1000 تا و 2000 تا هستون، بعضی از کتاب ها سلسله صفحاتش به صورت تسلسلی هست، یعنی مثلا جلد اول میاد صفحه 700، جلد دوم از 701 شروع میشه، مثلا جلد سوم مثلا از 1405 شروع میشه. بعضی از کتاب ها نه، هر جلد یک صفحات مخصوص خودش رو داره. این هم باز یک روایت. دوستان باز نگاه بکنن، جناب خوارزمی از بزرگان اهل سنت، از انس ابن مالکه، باز سند دیگر، پیغمبر فرمود اذا کان یوم القیامه ینادون علی ابن ابی طالب یا علی مر انت و شیعتک الی الجنه بغیر حساب.
الله
یا علی تو و شیعیانت برید طرف بهش، عبور کنید، مرور کنید به طرف بهش بدون هیچ حساب کتابی. مناقب خوارزمی صفحه 319. اگر این روایت رو ما مثلا از بهار نقل میکردیم، آقایان جلزه ولزه رفت میبارد.
حساب یعنی چه؟
بله آقا این چه هست و نمیدارم بلوغ دارم. خب دیگه کتاب های خودتون هست چیکار کنیم؟ باز از انس ابن مالک ابن مغازلی نقل میکنه، پیغمبر اکرم فرمود یدخل من امتی الجنه 70,000 لا حساب علیهم، از امت من 70,000 نفر بدون حساب وارد بهش میشوند. ثم التفت الى علی فقال هم من شیعتک و انت امامهم. این 70,000 نفری که وارد بهش میشوند تو و شیعیانت هستی و تو امامو. این عدد 70,000 نشان از کثرته، این طوری نیست که 700,000 نه 701,000. مثلا لو استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، اگر 70 بار استغفار کنه خدا نمیبخشه، معنی نیست اگر 71 بار استغفار کنه میبخشه، نه
کسرته.
یعنی میگه نشان از کثرته، یعنی انبوهی از شیعیان تو که تو امام اونها هستی، اینها وارد بهش میشن بدون حساب. مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 232 از جناب ابن مغازلی. روایت از ابن عباس هست که پیغمبر فرمود به علی ابن ابی طالب تو زف و انت و شیعتو که ما محمدین و حزبهی الالجنانه زوا زوا زفن. زف یعنی در حقیقت معمولا استعمال زف اونجاییست که داماد یا عروس را آرایش میدهن میرن به اتاق حجله، یعنی بهترین صفت و بهترین آرایش و زیباترین لباس رو که انسان میپوشه میخواد بره مثلا به هجله، میگن مثلا زف العروس مثلا فلان. در اینجا داره که یا علی تو و شیعیانت آرایش داده شده برای شما کنم با لباسهای نورانی، خلاصه به طرف بهشت حرکت میکنید و اونجا در کنار رسول اکرم و حزب نبی گرامی قرار میگیرید. مناقب خوارزمی صفحه 323. از ابن مغازلی باز روایت از جابر بن عبدالله انصاری هست که وقتی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از فتح خیبر برگشتن، پیغمبر اکرم فرمود که و این شیعتی که علی منابر من نور مبیزتا وجوههم حولی اشفع لهم و یکونون فی الجنه جیرانی. علی جان شیعیان تو بر منبرهای از نور سفید هستن، از نوری هستن، چهره های اونها سفید و نورانی هست، اطراف من هستن، برای اینها شفاعت کن و اینها همسایه های من در بهشتن. این دیگه گل سرسبد این روایاته. یعنی شیعیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فردای قیامت جزء همسایگان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. مناقب خوارزمی صفحه 158. باز آخرین روایت این باب، حاکم نیشابوری نقل می کند برای شما عرض کنم از مینا بن ابی مینا مولای عبدالرحمن ابن عوف صحابی پیغمبر، خلاصه این می گفت خذوا عنی قبل ان تشاب الاحادیث بالاباطیل، از من قبل از این که احادیث پیغمبر با اباطیل مخلوط بشه، احادیث صحیح با احادیث جعلی مخلوط بشه، از من این احادیث رو بگیرید و حفظ کنید. از پیغمبر اکرم فرمود
من انا شجره و فاطمه تو فرعها، من همون شجره بهشتی هستم و فاطمه زهرا ریشه های او هست، علی علیه السلام لقاح و مایه گسترش او هست، حسن و حسین میوه های او هستند، شیعیان ما برگ های این درخت هستند و اصل الشجره و اصل این درخت در بهشت عدن هست و سائر ذلک فی سائر الجنه، اون یکی ها دو بهشت های دیگر هستند. حاکم نیشابور میگه هازا متن شاد، این متن شاذیه و این کان کذالک، اگر چه حقیقت هم همینه، خیلی جالبه ها، میگه روایت شاذ، شاذ یعنی خلاف مشهور، خب مشخص خلاف مشهوره، اگر خلاف مشهور نباشه که اصلا به قول نمیشه، به قول سنگ رو سنگ بند نمیاد، باید همه چه به هم بریزه. جناب حاکم نیشابور اگر نگه متن شاذ، خب اصلا تمام مبانی اعتقادش به هم میریزه، چون با اعتقادات او این روایت نمیسازه. میگه و این کان کذاله، گرچه حقیقت هم همینه. خلاصه بعد میگه اسحاق دبری که در اینجا هست، صدوق، عبدالرزاق پدرش و جدش همه سیغه هستن و مینام غلام عبدالرحمن ابن عوف هم صحابه پیغمبره، یعنی از نظر سند هیچ مشکلی نداره، حقیقت هم همینه ولی روایت شازه. خیلی جالبه، مثل ذهبی که میاد میگه بله روایت اشکالی نداره ولی ولقلبی یشهد انه باطل، قلب من ذهبی نمیتونه قبول کنه، باید شهادت بده که این باطل هست. من با تعدادی از دانشجوها کنار بیت الله الحرام که بحث میکردیم، گفتم آقا از اساتیدتون از بزرگانتون بخواهید در کتابهای علم رجال یه قاعده رجاله دیگه هم اضافه کنن که بگن آقا اگر یک روایت سندش صحیح بود، برای شما عرض کنم شاذ هم نبود، کاملا همه مورد وثوق بودن، یه شرط دیگه هم داره، ببینن قلب ذهبی شهادت بر بطلان این روایت داده یا نداده. اینم در کتاب‌های رجالی از مبانی جرح تعدیلتون قرار داره. حالا این آقا هم به قول با همه چیز میگه این متن شاذی و این کان کذالک. آقایان مراجعه کنن مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 174 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت با تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا. این خلاصه
بحث. خیلی ممنون آقا، شور و شرفی در بین ما و بینندگان عزیز ایجاد کردید با این روایت، واقعا خیلی عجیبه. امیدواریم که خداوند ما را از شیعان امیرالمومنین قرار بده.
آمین یا رب العالمین.
و انشاءالله در بهشت کنار رسول الله همسایه رسول خدا باشیم و امیدواریم که همه بینندگان عزیز و همه مردمی که روی کره زمین هستن انشاءالله توجه بکنن و به این انوار الهی و به این چیزهایی که خداوند به ما هدیه کرده است انشاءالله بتونیم تبعیت بکنیم و انشاءالله پیرو و راه روی این بزرگواران باشیم انشاءالله. خب یا علی نام تو بردم، نغمی ماند و نهمی و ابی انت و امی، گویا هیچ نغمی به دلم بود، نهمی و ابی انت و امی.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی، اگر بود عقل کل پیمبر به هر قسم عدل کل علی کسی که بود بشهد به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسو بدین حبل المتین ای جان جانان این الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
ممنونیم مجددا تبریک عرض میکنیم اعیاد شعبانیه رو این میلاد امیت علیه السلام و حضرت عباس که امام حسین علیه السلام و حضرت سجاد علیه السلام و حضرت عباس که این ایام سال روز میلاد این بزرگواران و این فرهنگسازان عاشوراست. خیلی متشکریم. نام امیرالمومنین برده شد و عکس نجف اشرف و واقعا باید خطاب بکنیم ای خدا ای خفته در این خواب چه گویم من ای سر به فلک کشید نام تو چه گویم من صبر در مقابل تو سانو زد و گفت یا رب این چه کوهیست یا رب چه گویم من. همسر پیامبر عایشه حدیثی رو نقل میکنه که ذکر علی عباده، ذکر و یاد امیرالمومنین عبادت و الان ما و شما در این بر سر این سفره عبادت خداوند نشستیم و نام امیرالمومنین رو بردیم و خوشا به حال اونها که پیرو امیرالمومنین سلام حسن. امروز حاج آقا خیلی خلاصه ما رو دوفین کرد تو این قضیه و واقعا استفاده کردیم، امیدواریم که شما هم مثل ما اینجور استفاده کرده باشید. حاجا حدیث بعدی رو میخوام سوال بکنم که احساس میکنم خیلی این درجه دوپینگش خیلی بیشتره.
نه.
و این حدیث معروفی است که در کتب اهل سنت به وفور پیدا میشه، علی ملحق و الحق مع علی. این حدیث رو حاجا اولا بفرمایید که در کتب اهل سنت با سند صحیح اومده یا نیومده و اینکه واقعا این حدیث اگر صحت داشته باشه از نگاه اهل سنت آیا این بر فرقه ناجیه بودن امیرالمومنین و پیروانش دلالت نداره؟
بله، اگر باز دوستان مانیتور من زحمت بکشن بدن به آنتن من ممنون میشم که این دور همین از برای شما عرض کنم. روایت ابن عساکر متوفای 571 از ابوذر نقل میکنه، از غلام ابوذر برای شما عرض کنم ابو ثابت میگه دخلت علی ام سلمه فرعیتها تبکی و تذکر علیان. من وارد بر خانه ام سلمه شدم، دیدم ام سلمه داره گریه میکنه، هی علی را یاد میکنه و گریه میکنه. این ظاهرا بعد از قضیه جنگ جمل بوده. و قالت سمعت رسول الله یقول علی مع الحق و الحق مع علی. ام سلمه میگه من شنیدم از پیغمبر که فرمود علی با حق هست، حق با علی، ولن یتفرقا، از همدیگر جدا نمیشوند تا در نزد حوض کوثر وارد بر من شوند. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 449 و همچنین تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 322. هیثمی همین روایت رو از ابی سعید خدری نقل میکنه که میگه امیر المؤمنین عبور می کرد، پیغمبر اکرم اشاره به علی کرد، فرمود الحق و معدا، الحق و معدا، حق با این هست، حق با این هست. میگه این رو ابو یعلا در مسندش نقل کرده و رجاله و ثقات، راویانش هم همه ثقه هستند. مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 235.
ابن کثیر از ابو سعید خدری و همچنین از ام سلمه نقل میکنه که میگه ان الحق مع علی، البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 398. حاکم نیشابوری باز نقل میکند از خود امیرالمؤمنین که پیغمبر اکرم فرمود رحم الله علیا، خدا علی را مورد رحمت خودش قرار بدهد، اللهم ادر الحق معه حیث دار، خدایا هر کجا که علی می رود حق را دائر مدار علی و اطراف علی قرار بده. بعد میگه هاذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. خب قطعا دعای پیغمبر که شکی نیست که به اجابت میرسه و این خدای عالم حق را دائر مدار امیر المؤمنین قرار میده.
علی محور حقه.
امام فخر رازی میگه من اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب فقط اقتدا، هر کس در دین خودش و علی ابن ابی طالب اقتدا کند دیگه هدایت یافته، یعنی فرقه نازیه هست، این شکی نیست. چرا؟ چون پیغمبر فرمود اللهم ادر الحق مع علی حیث دار، خدایا علی را دائر مدار حق قرار بده، حق را گرداگرد علی بچرخان. این هم باز تفسیر فخر رازی، دوستان مراجعه کنند جلد اول صفحه 205 و صفحه 207 بر مبنای مکتبت اهل البیت. از ام سلمه باز آمده کان علیون علی الحق، علی ابن ابی طالب بر حقه، من تبعه اتبع الحق، هر کس از علی تبعیت کند از حق تبعیت کرده، یعنی فرقه نازیه. و من ترکه ترک الحق، هر کس علی را ترک کند جای دیگر برود حق را ترک کرده، عهدن محودن قبل یومی ها با، این در قضا و قدر الهی بود قبل از امروز، یعنی قبل از اینکه قضیه جنگ صفین و جمل شروع بشود، این خلاصه عهد معهودی بوده، وصیت ثابت و قضای ثابت و قطعی الهی است. معجم کبیر طبرانی رو دوستان ببینن جلد 23 صفحه 330. برای شما عرض کنم باز روایت از حاکم نیشابوری هست از ام سلمه و این مباحثی است که هست که تعابیر، البته جناب محسنی تعابیر یه مقداری فرق میکند در اونجا. اونجا بود علیون مع الحق و الحق مع علی، حالا در روایات دیگر آمده علیون مع القرآن و القرآن مع علی. حالا شاید کلمه حق رو، حالا علی حق، دیگران هم حق با، نه اصلا علی با قرآنه، قرآن با علیست. خیلی جالبه بینندگان عزیز دقت کنن، علی با قرآن و قرآن با علیست. لا یفترگان حتی یردا علی الحوض، از همدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. ایشون هم میگه برای شما اصلا حدیث صحیح السند است، ابو سعید تمیمی که در سند قرار گرفته ثقه و مورد اعتماد هست. مستدرک آقایان مراجعه کنند جلد 3 صفحه 124، معجم اوسط طبرانی جلد 5 صفحه 135. ابن حجر هیثمی عبارت قشنگی دارد، میگه پیغمبر اکرم در همون آخرین روزهای زندگیش که مریض بود و از دنیا رفت، فرمود یوشک ان اقبض قبضا سریعا فینطلق بی، میگه من این که دارم احساس میکنم در آینده بسیار نزدیک از دنیا خواهم رفت و ندای ملک الموت رو لبیک خواهم گفت، وقد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم، من یک سخنی به شما میگم عذرها را ببندم، بهانه نداشته باشید فردای قیامت، عذر نتراشید، بدانید الا انی مخلصن فیکم کتاب ربی عز و جل و اطرت اهل بیتی، آی مردم من بعد از خودم کتاب را در میان شما یادگار میگذارم و اطرتم را، ثم اخذ بید علی فرفعها، گرفت دست علی ابن ابی طالب رو بلند کرد، یعنی ظاهر قضیه این بعد از این که به پیغمبر اکرم نسبت هذیان دادن در همون مرزه، در همون بگن خوب وقتی نامه ننوشت را با چیزی دیگر نگو، آقا بفرمایید، پیغمبر اکرم وقتی گفت قلمی کاغذی بیاورید بنویسم چیزی که گمراه نشوید، نستجیر بالله، پناه میبرم به خدا، نسبت هزیان به پیغمبر دادن، ان الرجل لا یحجر قد غلبه الوجه غیره، برای شما عرض کنم
قوموانی،
بله قوموانی. بعد در یک جلسه دیگر که البته با روایاتی که ما داریم این رو نبی گرامی آمد مسجد، به قدر حال مبارکشون خراب بود، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن علی بن ابی طالب، پاهای مبارکش هم از زمین کشیده می شد. رفت بالای منبر این خطبه را خواند، ثم اخذ بید علی فرفعها، دست علی بن ابی طالب را گرفت و بلند کرد، گفت هادا علی مع القرآن و القرآن مع علی، ای مردم این علی همواره با قرآن، قرآن هم همواره با این هست، لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، از هم جدا نمی شوند تا قیام قیامت. فاسألهما ما خلفت فیهما، ای مردم در رابطه با این دوتا امانت گرانبها سوال خواهم کرد، شما برخوردتون با قرآن و اطرد و اهل بیت و علی بن ابی طالب چیه؟ بفرمایید سوائق محرقه را آقایان ببینن، از بزرگان اهل سنت شافعی مذهب و یک شخصیت پرآوازه هست، ابن حجر هیثمی متوفای 974 که بعضی 73 بودن، من از برم 4 صحیحه، از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 368 نشر مؤسسه الرساله. خب روایت دیگر که من این رو بخوانم اگر سوال خاصی هم اگر ندارید که ما بریم به تلفن ها. حاکم نیشابوری باز با سند صحیح نقل می کنند از ابو ثابت غلام ابو ذر، میگه من در جمل در رکاب علی بودم، فلما رأیت عایشه واقفتن دخل بعض ما یدخل الناس، وقتی دیدم در برابر عایشه است تعجب کردم، عجب عایشه همسر پیغمبر در برابر علی، از کجا معلوم حق با عایشه نباشه؟ میگه تو دلم یک چیزایی گذشت، همونطور که بعضی ها دچار شک شدن. خب در یک طرف امیرالمؤمنین، برای شما عرض کنم شخصیت های برجسته مثل عمار و دیگران، اون طرف هم برای شما عرض کنم عایشه و طلحه و زبیر، میگه تا اینکه فکشف الله عنی ذلک عند صلات الظهر، نماز ظهر که میخوندم خلاصه یک بارقه از نور در دلم تابید و یک عنایتی به دلم شد، یقین کردم حق با علی است، اون شبهه از دلم رفت و در رکاب علی هم جنگیدم، فقاتلت مع امیرالمومنین، در رکاب علی جنگیدم، فلما فرق جنگ جمل تمام شد ذهبت الی المدینه فعدیت ام سلمه، رفتم مدینه پیش ام سلمه همسر پیغمبر، فقلت انی والله ما جئت اسال طعاما ولا شرابا، نمیدم اینجا پیش شما یه چیزی بخورم، برای شما عرض کنم یک شربتی چیزی، اون زمان که چایی نبود، به قول قهوه خیلی رس نبود، حالا من نمیدم چیزی بخورم و بیا شما اینجا، من غلام ابو ذر هستم. فقالت مرحبا احسن خوش آمدی اهلا و سهلا به قول امروزی ها، فقصصت علیها قصتی، داستان رو گفتم که من وقتی چشمم به عایشه افتاد در طرف مقابل در دلم شک افتاد که از کجا معلوم ما به حق هستیم یا اونها حق نباشن. فقالت این کنت حین طارت القلوب مطائرها، اون وقتی که قلبه ها داشت پرواز می کردن قلب تو به کجا پرواز کرد؟ قلت الهی تو کشف الله عنی عند زوال شمس، وقت نماز ظهر بود، خدای عالم خلاصه بر نورم یک نوری تابید، خلاصه بر قلبم یک نوری تابید، یقین کردم علی بن ابی طالب بر حق. قالت احسن احسن، سمعت رسول الله یقول، ام سلمه گفت من شنیدم از پیغمبر فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، ای غلام ابو ذر جناب ابو ثابت، من ام سلمه شنیدم از پیغمبر فرمود علی با قرآن هست، قرآن هم با علی هست، از همدیگر تا قیام قیامت جدا نمیشوند. جالب اینجاست، ایشون میگه هازا صحیح الاسناد، روایت هم صحیحه. دیگه آقایان نمیتونن بهانه بیارن آقا روایت چنین است و چنان است و مستدرک رو آقایان ببینن جلد 3 صفحه 134 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت.
خیلی ممنون آقا، اینجا نمیتونم واقعا بگذرم از این قضیه. خواستم تو این 3-4 دقیقه باقی مونده آقا تا حالا بساده بینندگان عزیز رو بشنویم، این داستان آقای اعظمی وزیر وقت عراق رو هم برای ما که حالا برام علامه امینی نقل کردن درباره این حدیث علیان و الحق و الحق و علیان، یه توضیح بده بینندگان از اینشالا لذت ببرن.
بله، این در شرح حال علامه امینی صاحب القدیر آمده که ایشون خب ملتزم بود تمام کسانی که در رابطه با حضرت امیر اشعاری سرودن اشعارشون رو در القدیر بیاره و پیرامون اون اشعار یک توضیحاتی بده. بعد میشنوه که جناب دکتر اعظمی معاون دانشگاه بزرگ بغداد،
بله،
ایشون یک اشعاری درباره امیرالمومنین گفته، تصمیم بگیره بره با ایشون دیداری کنه. میگم بابا ایشون خیلی آدم مهمی هست، باید برید وقت بگیرید، یک ماه دو ماه شش ماه دیگه. گفت من میرم. ایشون میاد آدرس رو میگیره و دم در در میزنه، خادم میاد دم در میگه کی؟ میگه من شیخی هستم از شیعه، میخوام با آقای اعظمی دیدار کنم. این خادم میاد بعضی میگه شیخ کلاسه دیافش این شیخ شیعه هست اومده میخواد با شما دیدار کنه. اعظمی هم حالا چطور میشه که به قول بی اختیار میخواد بگو بیاد تو، حالا یه مقدار سر به سرش بگذاریم. خلاصه علامه امینه میره تو با صحبت و این بر اون بر رو بعد خودش معرفی میکنه که من در القدیر تمام شعرا رو آوردم و غیره، شنیدم که شما هم شعری سروده و هم تألیفی داری. خب بله، من تمام عمرم 3 روایت رو روش کار کردم، در 3 جلد آماده چاپ دارم میکنم. خب چی میشه توضیح بدید؟ خب یکی از اینها در رابطه با حدیث علی مع الحق و الحق مع علی، این رو مفصل روش کار کردم، اسانیدش و قیدش و دلالتش رو برای شما عرض کنم اینها رو. بعد گفتم که آقای اعظمی یقین داری که این رو پیغمبر فقط در حق علی فرموده، در حق دیگران نگفته؟ خب بله، من ندیدم که خلاصه حدیث مع الحق و حلق مع درباره کسی پیغمبر گفته باشه. گفت فلان کتاب داره که درباره عمار، عمار مع الحق، عمارم با حقه. بگو وقتی این رو که من گفتم ایشون اصلا حالش گرفته شد، یعنی گویا که اون بالای عرش و افتاد پایین. گفت یا شیخ قد اذهبت ثلث عمری، با این سخنت 1/3 عمرم رو به باد دادی. بعد علامه امینه گفت نه، من به تو تبریک میگم به خاطر این روایت. گفت چه تبریکی؟ شما که درباره سندش هم آوردی عمارم. گفت بله، میان ماه من به قول تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. درباره عمارم آمده و علی هم آمده، ولی تفاوت خیلی زیاده. گفت چطور؟ گفت بله، درباره عمار آمده، عمار مع الحق و الحق مع عمار، عمار یدور مع الحق حیث ما دار، عمار همیشه اطراف حق میگردد، حق هر کجا برود عمار هم میره اونجا. ولی درباره علی دارد علیون مع الحق، الحق مع علی، یدور الحق مع، هر کجا علی برود حق دنبال او میره. علی محور حقه، علی محور حقه، ولی عمار دنبال حقه. میگه وقتی این من گفتم خلاصه پا شد، گفت لمثل هذا الكلام یجب ان یقام و یقعد، برای همچه جمله باید ایستاد به احترام این نشست. گفت دو تا از پسراش هم اونجا بودن، بلند شد، دو تا بچه‌هاش هم بلند شدن و نشستن. گفت خلاصه منو راحت کردی با اون جمله اول، پدر من در آوردی با این جمله، خلاصه نشاط را بر من برگرداندی. الا ای حالین، این رو عزیزان انشاءالله داشته باشن. این نکاتی است که
خیلی زیبا بود، خیلی استفاده کردیم، واقعا مشعوف شدیم و انشاءالله که بینندگان عزیزمون هم از این برنامه شبمون در این شب میلاد هم انشاءالله لذت کامل برده باشن. و و واقعا باید گفت گوارای وجودتون باشه. یه میان برنامه کوتاه ببینیم ان شاء الله برگردیم.
یا علی لا فتا الا علی سید و مولا علی.
ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، شهریارم
شهریارم
يا علي
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوه غرق، ما را تو دریا،
ما را تو دریا، ما را تو دریا،
دریا دریا دریا.
خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید. مجددا تبریک عرض می‌کنیم عیاد شعبانیه رو. امیدواریم که ان شاء الله این برنامه امشب ما که همشتم از امیدن اون یعنی سلام بود و واقعا ذکر خداوند بود و ذکر و عبادت بود ان شاء الله که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. خب این وقتم که تعلق به شما عزیزان داره، امیدواریم که همه عزیزانی که خداوند توفیق میده صداشون بشن بیان رو خط و واسهشون دو سوال بکنم و ما ان شاء الله بتونیم در این زمان کوتاهی که هست پاسخگوی شما عزیزان بشیم. خب گویا اشاره میکنن جناب آقای اسنعشری از اهواز اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب داریم در این شب میلاد.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید آقای اسنعشری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت مجری توانا حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی عزیز، عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر عزیز، همه مسلمانان حقجو و حق پرست و خصوصا شیعیان در سر تا سر عالم هستم و عرض تبریک به مناسبت ایام شعبانیه به تمام شما عزیزان و بینندگانتون و پرسنل مخلص و بی‌ادعای شبکه مبارکه ولایت.
سلامت باشید.
خدمت آقای دکتر عرض کنم که دیشب شاهد قسمتی از برنامه شبکه وهابی به نام کلمه بودم که ظاهراً از جناب عالی کلیپی مبنی بر این که فرمودید از قول آقای ربانی که حدود 120 نفر رو بردن ظاهراً مکه و تقریباً 30 نفر رو که متأثر از وهابیت بودن برگرداندن، از طلاب هم بودن، که یکی از این 30 نفر رو ادعا می کردن آقای رادمه بوده است. حالا از حضرت عالی استدعا دارم اگر مقدور می باشه به قول معروف یه توضیحاتی بفرمایید، علارغم این که میدونم حتی جناب عالی یا این شبکه محترم حتی اگر مفتی اعظم وهابی رو هم در این شبکه بیارن و بیارید و به قول معروف به اینها بگه که شما اشتباه میکنید، بازم اینها حرف خودشونه میزنن. به قول قرآن اینها همون سمم بکمان آمیان فهم رایر جاون هستن. علارغم همه اینها دیشب حاج آقا این آقای هاشمزهی هم خیلی از این عزیزان به قول معروف شجاع شیعه که مثل بنده آدمای کوچه بازاری بودن رفتن رو ایرش و ایشون رو فبوه تلذی کفرش کردن. اون تا جواب اینها رو هم
شاهد بودیم
جانم،
بخشش هم ما شاهد بودیم دیدیم واقعا.
خدا خیرتون بده ده. و واقعا من افتخار میکنم به این افراد که عزیزانی که واقعا تعصب دینی و وطنی دارن و اینها رو جوابشون رو میدن، ولی متاسفانه خب قطع میکنه و جوابی برای اینا نداره و آخرش هم چون از همه جا داشت به قول معروف دودش در میومد و سوخته بود، رفت رو جریان عرض میشد خدمت شما که اصلا صلاحیتش نداشت این آقای حیدری به نظر من که به قول معروف یه دوتا چهارتایی هست سرمون میشه. خدا رو شاهد میگیرم اینها اینقدر به قول معروف به بیراهه میرن که اصلا موضوع عوض کرد و به قول معروف یه مسئله ما داریم محلیمون، میگن موش به سوراخ نمیرفت جاروبی هم دم بهش بسته بود. خ خلاصه این آقای حیدری و این آقای هاشمزهی خودشون زدن به کوچه عریچب و رفتن رو موازهی که اصلا در صلاحیتشون نبود.
آیا اصلا واقعا من کیف کردم از اون بیننده، حالا اسمشم نمیدونم
چی بود. کریم بودن آقا، ظاهرم آقا کریم بودن، یکی آقای
واقعا خدا قوتشون بده بس. خیلی مستدر، خیلی جالب
عبارت میگفت، کتاب بیارید،
این کتاب بیارید، میگفت اینجا که شما میگید، حالا خوبه من خودم مدرسه حجت، مدرسه رضویه بودم، ایشون نوشته بود که ایشون تا دست خارج مدرسه رضویه بوده، ولی ایشون میگه آقا مدرسه رضویه اصلا دکتر اصلا پایش ایشون بیشتر نداره، میگم اینجا اشتباه چاپی بوده. خیلی جالب.
در مورد آقا
قابل اشکال نداره، این قبوله. میگم این چند صفحه بعد برو صفحه 13 رو بیار، صفحه 13 رو بدن، گفت اینجا چیه فیزیک میگن، نمیدونم ثبت نام درس خارجی. خیلی جالب بود واقعا، من کیف کردم. حالا آقا کریم نمیدونم هر کی بود، خدا ان شاء الله خیرشون بده. واقعا
دو سه نفر بودن آقا،
بود خدا خیرشون بده،
دو سه نفر بودن، اینا سربازان گمنام علی ابن ابی طالب هستن، اینا همه سربازان شیعیان علی ابن ابی طالب هستن که واقعا مظلوم هستن. عرض میشد خدمت شما در عین شجاعت واقعا مظلومیتشون رو در تمام دنیا نشون میدن، خدا خیرشون بده. در مورد این آقای وهابی هم در مورد اهواز یه معذرت میخوام، یه مسائلی رو گفت که اصلا از خود اهواز هم زنگ زدن رفتن رو ایرش، به قول معروف ایشون رو این کردن، ولی مجاب خب نمیشه. اگر ممکن است در این یکی دو مورد حاج آقای توضیحاتی بفرمایند خیلی خیلی
ممنون. ما احسان شدید، لطف کردید،
خدا خیرتون بده، عاقبت همگیتون به خیر، خدا حفظ کنه ان شاء الله هم شما رو هم حاج آقا رو و همه بینندگان عزیزتون،
سپاسگزارم. خب جناب آقای میخوای صحبت کنید؟ جواب
اگر دوستان اجازه بدن من توضیح بدم.
اشکال نداره دوستان، پس لطف کنم پشت خط بمونن،
اونا که دیگه چیز هستن یا دوباره
ما در خدمت هستیم، چند دقیقه وایسن ان شاء الله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این کلیپی که آقایان پخش میکنن و دیشب هم شاید بیش از 10-20 بار پخش کردن از بنده، که از جناب آقای ربانی که از فضلای قم هستن و اصالتا مشهدی هستن، که یک روزی آمدن مؤسسه اخوت ولی یزد فرمودن که من تعدادی 200 طلبه بردم اونجا، 30 تاشون خلاصه با ذهن مشوش برگرداندم. این رو من در یک از حوزه های علمیه خراسان این رو من گفتم و بعدن این هم آمدم گفتم که بای ربانی، گفتم نه اشتباه میکنید شما، اصلا وهابیت خیلی بیمنطق تر از این هستن که بخواد در روحیه طلبه های ما تأثیر بگذارد. من با مفتی اعظم عربستان سعودی که بحث کردم، دیگه بالاترین مقام علمی از منطقی ندیدم که بخواد طلبه های ما را برای شما عرض کنم متأثر کنه. اینا اومدن صحبت قبل این و بعد این رو حذف کردن، یه تیکی صحبت را که این انا لله و انا الیه راجعونی که از قول آقای ربانی نقل کردم، دیگه بعدش گودم های ربانی این اشتباه میکنید، اینا بی منطقن، اینا اصلا حرف برا زدن ندارن، اصلا اصلا وهابیت اصلا حرف برا زدن، این قسمت های بعدی رو برداشتن حذف کردن. واقعا مردن، کل کلیپ الان همون زمان ما گذاشتیم روی سایت، روی یوتیوب گذاشتیم، برایشون بالاترین گذاشتیم، هست موجوده، دوستان برن اونجا مراجعه کنن. حالا شاید هم اگر بشه دوستان ما بیان برای شما اسکنم این رو کلش رو پخش کنن. حالا ما کاری نداریم، البته من عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. همین کلیپ اینا باعث شد که الحمدلله طلبه های ما یه مقدار روشن شدن. ما بعد از این کلیپ در قم جلسات متعددی برای طلاب داشتیم، اساتید داشتیم در مشهد، جلسات متعددی برای اساتید در بیرجند، در گوچان، در زاهدان، در بندر عباس، در اهواز، برای شما عرض کنم در خرمشهر جلسات متعددی برای روحانیون داشتیم و همچنین به قول تقریبا همون یک ماه قبل ما در آفریقا بودیم، اونجا جلسات متعددی برای فضلای فارغ التحصیلان و حوزه داشتیم، در افغانستان داشتیم، در هند داشتیم. این البته باعث شد الحمدلله طلبه های ما یمداری احساس کنن که امروز آگاهی از شبهات وهابیت و پاسخگویی به اینها چیه لازمه. نکته سوم، خوب شکی نیست که تبلیغات وهابیت امروز این همون وساوس شیطانیه، هیچ شکی درش نیست. امروز آنچه که وهابیت میگوین و آنچه که قرآن از وساوس شیطانی مطرح میکنه ما فرقی نمیگذاریم، نه تنها ما، بزرگان اهل سنت. من یه چند نمونه رو عرض میکنم، عزیزان بیننده ما دقت کنن.
جناب تقی الدین حسنی شافعی از علمای بزرگ اهل سنت از متوفای 829 است، معاصر بود با ابن حجر عسقلانی. یک کتاب مفصلی دارد در نقد عقاید ابن تیمیه، میگه در حران زهر مبتدعون، زهر رو دیوارد زیاد است تا به اینجا که مبتدعون من حران یک بدعت گذاری برای شما عرض کنم به نام ابن تیمیه در منطقه حران ایجاد شده، بلا بلند شده، لبس علا اتباع دجال، بر پیروان دجال امر را مشتبه کرده، یعنی پیروان ابن تیمیه را ایشون تعبیر میکنه به پیروان دجالیه. و زخرف له من القول غرورا، مطالب زش را برای اینها چه کار میکنه؟ آرایش میدهد. کما صنع امام و شیطان، همونطور که امام ابن تیمیه شیطان برای مردم کارهای بد را خوب زینت میداده، ابن تیمیه مثل امامش و پیشوای شیطان این چنین میکنه. خب اینجا صراحتن آقای حسنه دمشقی میگه امام ابن تیمیه شیطانه. آقایان مراجعه کنند دفع شبهان رسول صفحه 168 چاپ دار احیاء الکتاب العربی مال قاهره سال 1418 چاپ شده این کتاب. و همچنین جناب شهاب الدین خفاجی مصری متوفای 1069 هست، میگه ان فهم ابن تیمیه لا حجت فی، فهم ابن تیمیه هیچ حجت نیست. چرا؟ فانه نزغت شیطانیه، برای اینکه فهم ابن تیمیه همون فهمهای شیطانیه. نسیم الریاض در شرح کتاب شفای قاضی عیاض هست، آقایان مراجعه بفرمایند جلد پنجم صفحه 113. جناب احمد غماری که از بزرگان برای اردن هست متوفای 1380، ایشون هم میگه ما دل من زل عن صراط المستقیم الا بکتبه، هر کس امروز از صراط مستقیم گمراه شده به خاطر کتابهای ابن تیمیه هست. این دیگه ما که نمیگیم. ان قرن شیطان نجدی و اتباعه و مذهبه الفاسد ولید افکار ابن تیمیه، ما هرچی این شاخ شیطان نجدی را میبینیم، اشاره به محمد بن عبدالوهاب و تابعین شه، و اتباع اینها و مذهب فاسد محمد بن عبدالوهاب مولود افکار فاسد ابن تیمیه است. آیان مراجعه کنن الجواب المفید مال جناب امام حافظ احمد قماری صفحه 11 چاپ دار الکتب العلمیه بیروت سال 1423 مال 10 سال قبله. ابن حجر هیثمی وقتی به ابن تیمیه میرسد میگه زالون مزل، هم گمراه هم گمراهگره، آمله الله به عدله، خدا به عدلش با او رفتار کنه. همونطور که شیطان گمراه و گمراهگر بود، ایشون میگه ابن تیمیه هم گمراه و گمراهگره. الفتاوی و الحدیثه آقای ابن حجر هیثمی صفحه 86. و همچنین شیخ عبدالربه که از علمای بزرگ الازهر بعد از 1377 از دنیا رفته، در این سال زنده بود ایشون، میگه ابن تیمیه الذی اجمع عقلاء المسلمین انه ضال مضل، ابن تیمیه ای که عقلاء مسلمین اجماع دارن گمراه و گمراه کننده است. بعد میاد میگه وهابیون، اون کسانی که تابع ابن تیمیه هستن، و هم حزب الشیطان، اینا حزب شیطان هستن. خب وقتی که اینها به این شکل دارن برای شما عرض کنم میگن، خب قطعا وسافس حرفهای ابن تیمیه، حرفهای محمد ابن عبدالوهاب، حرفهای دیگر وهابیون حرفهای شیطانیه. مگر شیطان کم افرادی رو گمراه کرده؟ یا نسبت به محمد ابن عبدالوهاب که این آقایان این همه میبالن، این احمد زینی دهلان است متوفای 1300 مفتی مکه مکرمه است 1304 از دنیا رفته، ایشون میگه اساتید ایشون جناب شیخ محمد سلیمان کردی، شیخ محمد حیات سندی، یتفرسون فیه الالحاد و الزلال. این دوتا استاد میگفتن محمد ابن عبدالوهاب آدمیست در آینده ملحد و گمراه خواهد شد، سیزل هازا در آینده گمراه میشه و یزل الله بهی من عبده و اشکا. خدا همونطوری که توسط شیطان ادهی را گمراه میکنه، توسط محمد ابن عبدالوهاب هم ادهی را گمراه کرد. بعد زینی دهلان میگه فکان الامر کذالک، همینطوری هم اتفاق افتاد. پدرش هم همیشه میگفت این پسر من محمد ابن محمد چیه؟ گمراه خواهد شد، ملحد خواهد شد. و یحذر الناس من، مردم رو اعلام خطر میکرد، همونطوری که قرآن میگه شیطان برای شما عرض کنم دشمن شماست، از او برحذر باشید. ایشون هم میگفت فرزند من گمراه خواهد شد، ملحد خواهد، از او برحذر باشید. آقایان مراجعه کنن کتاب الدرر السنیه صفحه 42. خب همونطوری که این آقایان گفتن که ابن تیمیه در حقیقت حرفاش حرفای شیطانیه و تمام کتابهاش گمراه کننده است، خودش گمراه کننده است، محمد ابن عبدالوهاب گمراه کننده است. خب وقتی یک طلبه میره اونجا یک سری حرفایی رو میشنوه، خب دیگه طلبه دیگه هر چی بخواد باشه، بابا این طلبه مگر برای شما عرض کنم از صبح از ذهبی و مزی که از استوانهای علمی اهل سنت بالاترن. شما ببینید آقای صبکی خیلی جالبه بینندگان عزیز، اون عزیزانی که به این شبکه دارید زنگ میزنید اینه داشته باشید، در طبقات شافعیت الکبرا آقای صبکی از بزرگان اهل سنت معاصر ابن تیمیه هم بوده، متوفای 771 هجری قمری هست. میگه آقای مزی صاحب کتاب تهذیب الکمال از علمای بزرگ اهل سنته، آقای ذهبی از استوانه‌های اهل سنته، آقای برزالی زکی‌الدین استاد ذهبی بوده، میگه اذر بهم ابن تیمیه اضرارا بینا، میگه ابن تیمیه اینها را گمراه کرد و اوقفهم فی دکادکن من نار، اینها را در دکه‌های آتش جهنم قرار داد ابن تیمیه. ما بفرمایید بابا ابن تیمیه حرفاش طور است که ذهبی را در دکه های آتش جهنم قرار داده و منحرفش کرده. خب طلبه های ما دیگه قوی تر از به قول ذهبی که نیستن. یه مقدار قدم رو بالا میزنیم. بابا شیطان به قدری قوی است حضرت آدم و حوا رو وسوسه کرد. بابا طلبه های ما از آدم بالاترن. فازلهما الشیطان عن فاخرجهما مما کان فی. شیطان آمد با وسوسش حضرت آدم و حضرت حوا رو گمراه کرد. بابا این طلبه‌های ما هر چه قوی باشن در برابر وساوس برای شما عرض کنم شیطان صفت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و وساوس وهابیت دیگه نمیتونن چیز کنن. از اون بالاتر بابا طلبه‌های ما بالاتر از پیامبران که نیستن. شما ببینید اون آیه‌ای که من عرض کردم فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما، آقایان در سوره بقره من اوائل قرآن سوره 36 سوره طه سایه و آیه 120-121 در رابطه با این که اینها آمدن برایشون فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبقا، شیطان آمد گفت یا آدم تو را راهنمایی میکنم به درختی که موجب جاودانه بودن تو در بهشت هست و سلطنتی که خلاصه از بین نمیره. همون کاری که امروز وهابیا میکنن. آقا شما بیاید طرف وهابیت میشید موحد، شما بیاید طرف وهابیت میشید مسلمان. همون کاری که شیطان کرده امروز اینا دارن میکنن. و جالب اینه طلبه های ما که بالاتر از انبیا نیستن. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبیین الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيته، یا پیغمبر قبل از هر پیغمبری فرستاده می شیطان می آمد میخواست در اون نفوذ کنه. سوره حج آیه 52. خب اینا کاملا مشخصه وساوس وهابیت همون وساوس شیطانیه. از اینها بالاتر این آقایان که به قول از جاسوس اینها این همه وحشت دارن، تو این جلسات ما جاسوسشون چطور این حرفای ما را گیر آورده؟ با اینکه من گفتم آقا این نمل مجالسه بالامانه ما راضی نیستیم این پخش بشه و غیره، جاسوسای اینها تو جلسات کلاس ما چیکار میکردن؟ یعنی مشخص ما هر کجا میریم یه جاسوسی از اینها میاد که ببینه نقطه ضعف چی هست، برای شما عرض کنم اینها رو منتشر کنن. و اینها مشخصه بر این که دیگه به قول معروف تفکیرشون به ته دیگ خورده.
بله،
به جای اینکه بیان مباحث علمی مطرح کنن، میان این مسائل رو مطرح میکنن.
بله، برای خود بینندگان اجازه قابل قضاوته و اونا خودشون قضاوت میکنن. وقتی
من این عزیزی که پشت خط مان از این نظرت
مثلا علمی نباشه، باید برن خلاصه این مباحث رو پیدا بکنن. البته قضاوتش با شما عزیزان هست. خیلی ممنونیم از جناب علی آقا از کردستان که پشت خط موندن. عذرخواهی میکنیم که ببخشید مقداری بحث طول کشید. سلام و عرض ادب دارم خدمت علی آقا.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام دارم خدمت شما مرشی عزیز و آقای
سلامت باشید.
سلام. خوشحالم که برای اولین بار تونستم باز تماس بگیرم و استاد بزرگی هستم. من 2 ساله هست که از شبکه سلام، از همین شبکه بلایت هم برنامه‌هاشو نگاه میکنم. ولی خب بعد فقط نگاه کردم به شبکه ها نیست، تحقیق هم وجود داره. مثل جناب آقای قزمی بعضی موقع میگه بعضی بیننده ها تیپر میان حرف میزنن. ایشالا اینطور نباشه. من چند تا کتاب تهیه کردم و خودم شافعی مذهب هستم و اینه که عقیده دارن که شافعی ها اگر کسی که به زیارت قبور و چیزی خواستن از قبور منکر این باشه، اینا وهابی هستن. ولی من شافعی هم هستم و منکر این چیزا هستم. ببین کتاب ریاض الصالحین الان جلوی دستمه، ولی نه اون کتاب بزرگش، همون یه چند تا مخطط احادیث شاد مال امام علی زکریا نووی که باز استحباب زیارت قبور رجال و ما یقول ظاهر و ظاهر باید چی بگه. از ان بریده هست، از عایشه هست، از بازم از بریده، از ابن عباس هست. حالا کدومشو میخوای من برات شما حدیثشو میخونم؟
بله،
اونی که مسلم روایت کرده اونو میخونم که مسلم زمان ابن تیمیه و عبدالوهاب نبوده. که ان عایشه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلی الله علیه و سلم كل مكان ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ويخرج من آخر الليل البقيع فيقول السلام عليكم دار القوم المؤمنين وتاكم ما تدعون قد المؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرغدي. إن حديث ورواه المسلم. باز ابو بریده هم همچنین تعبیرش همین میشه، از ابن عباس هم بازم همچنین تعبیرش همچنین میشه.
بله.
و در قرآن من تحقیق کردم، در قرآن که سوره المائده آیه 115 تا 117 که خدا از حضرت عیسی میپرسه، میگه شما به مردم اتخذونی امی الهی. حالا عقیده من مسیحی ها رو کار ندارم، اونا خداش دونستم. ولی اینجا جالب یه چیزه که عیسی میفرماید در قیامت فلما توفیتنی کنتو انت رقیبا علیهم و انت على کل شیء شهیده. یعنی من حواسم نیست تو این دنیا چی میگذاره، شما خدا خودتون میدونی. حالا ما باب الاولا که انبیا رو بزرگتر میدونیم از ائمه یا از هر کس دیگه ای که به جز پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که عقیده ما اینه که من شافعی هستم که حضرت عیسی که حواسش به این دنیا نباشه، خب ائمه هم حواسش نیست به این دنیا چی میگذره. که فا به همین آیه قرآن که میگه کنتو انت رقیب علیهم و انت على کل شیء شهیدا.
خب جناب آقای علی آقا، من یک شما که فرمودید من در قرآن تحقیق کردم در رابطه با همین آیه که از حضرت عیسی خواندید، فلما توفیتنی، وقتی من مردم، حضرت عیسی مرده یا زنده هست؟
بله.
میتونید اینم تحقیق کردید درباره این آیه یا نه؟
اینجا صحبت از قیامته.
نه، فلما توفیتنی و کنت اندر ردیب الین، وقتی من مردم بعد از مردن من، خدایا تو شاهد اعمال مردم هستی. اینم لما توفیتنی رو چطور معنا میکنید شما؟
خب معنیش که در قیامت عیسی مؤاخذه میشه، میگه
نه عزیز جان، گفتم لما توفیتنی، حضرت عیسی چی میگه؟
من تبلیغ نکردم جز اینکه شما گفتید، شما بر من فضل کردید.
بله.
خب حضرت عیسی معلومه میگه خدای من چیزی برای مردم تبلیغ نکردم جز این که شما بر من نازل کردی. همین و معلومه این در قیامته که خدا اونو محاسبه میکنه و حضرت عیسی میفهمه فلا ما توفیتنی شما بند شما مصمت شدم تمام شد و رفت. یعنی و انت علا کل شیء شهیدن کیه؟ انت خدای دیگه، انت علا کل شیء شهیدن، درسته؟
نه من عرض کردم عزیز جان در رابطه با این آیه 117 که حضرت عالی میفرمایید که 115 113 نیست 117 هست، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. اگر شما این رو دلیل میخواد بیارید که حضرت عیسی با اینکه پیغمبر بود بعد از مرگش از اعمال مردم خبر نداشت، پس ائمه خبر ندارن، اینطوری فرمودید دیگه، خدا هم واقع شما را بیامرزه. بنده سوال کردم توفیتنی حضرت عیسی را چطور معنا می فرمایید؟ آیا حضرت عیسی مرد یا زنده است هنوز؟
خب حضرت عیسی که این که قرآن می فرماید درسته، حضرت عیسی یه همچنین که
حالا اینم شما تحقیق کنید الان بینید خیلی زیاد خودتون به زحمت نندازید جناب علی آقا،
خودشم همینطوری بوده.
حالا علی آقا بینید در رابطه با این آیه اونهایی که استدلال میکنن اصلا توجه به این قسمت ندارن عزیز دل من. برای شما عرض کنم مطالبی که ما ارائه دادیم و مفصل انشاءالله در آینده هم در رابطه با توسل انشاءالله عرض خواهیم کرد بر این که انبیاء علیهم السلام زنده هستند. شما ببینید جناب سیوطی از بزرگان اهل سنت و شافعی هم هست، میگه حیات النبی فی قبره و سائر الانبیاء معلومت عندنا علما قطعیا. جان دلم
هیچ روایتی از من شافعی مذهبم، شافعی مذهب هیچ جا، امام شافعی هیچ جا گفته آقا شما بدین از قبر چیزی بخواید؟ یا همون تدعو من دون الله، دون الله کیه؟ لا تدعو من دون الله، دون الله کیه؟ آهن، سنگ، نفر، شخص، قبر، همه چی شامل میشه دیگه، استثنا نکرده که دون الله همه چی شامل میشه آقای قضیه.
خب این آیه 35 سوره مائده رو چیکار میخوای بکنی؟ وابتغوا الیه الوسیله،
این وسیله، وسیله آقای فضلینی
چی هست؟
در شرح قرآن هست که وسیله اعمال ما هست.
کجا داره اعمال ما هست؟ میتونید یک آیه بیارید وسیله اعمال ما هست؟ یک حدیث بیارید وسیله اعمال ما هست؟ من میپذیرم از شما یک روایت ضعیف، یک روایت ضعیف بیارید مراد از وسیله اعمال ما هست
و چند تا کتابی که زیر دستانه من میخونم.
خب بفرمایید.
اگر اینم پیدا کردم حتما با شما زنگ میزنم.
بله عزیز دل من، وابتغوا الیه الوسیله. از این طرف عزیز من اگر بنا باشد توسل به غیر دون الله باشد، آیه 97 سوره یوسف رو چیکار میخواد بکنید شما؟
یا
ابانا استغفر لنا.
پیغمبر بوده آقای قضیه.
بله
ایشون معجزه داشته، باید با معجزه پیغمبریش رو ثابت میکرد.
یعنی چه معجزه پیغمبری ثابت میکرد؟
خب غیر خدا رو اینجا درخواست کردن.
عزیز من حضرت یعقوب، آقای علی آقا، حضرت یعقوب اجازه بدید، حضرت یعقوب الله یا دون اللهه؟
امر عادیه.
بله
این امر عادیه. من برم
نه یکی بلندتر صحبت کنید، صداتون رو ما نمیشنویم.
شخص صالحی برای من دعا کنین. امر عادیه، حضرت یوسف هم اون موقع زنده بود آقای.
اجازه بدید اولا زنده و مرده که بعدا صحبت میکنیم. اگر بناست هر گونه توسل به غیر دعای دون الله باشد، اینجا آمدن حضرت یعقوب را میگن یا ابانا استغفر لنا، شیعه هم چی میگه؟ میگه یا وجیهن این دلله اشفع لنا این دلله. چه فرقی داره؟ اگر بناست، اجازه من عرضم تمام بشه آقای علی آقا، من در خدمت شما هستم. اگر بناست توسل به غیر دعای دون الله باشد، دعای من دون الله باشد، دیگه مرده و زنده فرقی نمی کند. میگه آقا شما دعای دون الله نداشته باشید، غیر خدا را نخوانید، این غیر خدا چه زنده باشد چه مرده باشد این فرقی نمی کند. مشروع وقتی نشد دعا کردن و خواستن و طلب توسل از یک زنده یا مرده تفاوتی ندارد. در آیه 64 سوره نساء ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اونها بیان پیش پیغمبر به پیغمبر متوسل بشوند خدا اینها را میبخشه. در خود صحیح بخاری هم هست از قول عمر ابن الخطاب اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، حدیث ده ده صحیح بخاری. اجازه بدید عرضم تمام بشه عزیز من، اجازه بدید آقای علی آقا اجازه بدید. اگر چنانچه عزیز من توسل به غیر حرام باشد، توسل شما اگر استدلال میکنید به آیه الذین یدعون من دون الله یا یدعون مع الله، برای شما عرض کنم دون الله فرقی نمیکند چه زنده چه مرده. اگر توسل باطل هست، توسل به زنده هم باطله، توسل به مرده هم باطله. شما میفرمایید نه زنده استثناء شده، ما میگیم آقا انبیا زنده هستن، شهدا هم زنده هستن. بفرمایید ما در فرمایش حضرت رو گوش میدیم.
اون زنده توسل نیست.
یه مقدار دوستان اتاق صدای استادی رو بیشتر کنن.
اسباب زنده، زنده اسباب توسل نیست آقای قزوینی. ما اونو اسباب میدونیم. توسل فقط ایمانمون و عملمون آقای قزوینی. بعدش هم همون دون الله دیگه همه چیز رو شامل شده. بلاوسط این قرآن حرف کس دیگه نیست. بعدش هم این در رابطه با حدیثی که رواه مسلم که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده، فقط همین رو بگیم که سلام بر شما ای اهل دیارو و انشاءالله منم با شما لاحق میشم و از خدا میخوام ما رو ببخشه، همین دیگه چیز دیگه ای نگفته. و با اینش هم آقای قزوینی خدا شده شما بعضی موقع از کسای روایت میارید مثل ابن حجر حکمی که من اونو اصلا یه آدم من اکثر علمای اهل سنت اون صوفی بوده، ما صوفی ها رو اصلا قبول نداریم. اون در جلد دو صفحه 24 آورده رفتن به قبر و فاتحه خونده واجب همین الان باز کنید چی نبسته. خب من این شخص اصلا قبول ندارم همچیش عزیزه ده واجب.
چیو؟
ده واجب ما چوهید
حیثنی رو قبول ندارید شما؟ دست شما درد نکنه، ممنون از شما. بله
بله
خیلی ممنون از اینکه هیثمی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و شافعی مذهب عموم شافعی‌ها قبول دارن. یک کسی باید هیثمی رو قبول نداشته باشه که علمیتی که از هیثمی بالاتر باشه.
تکرار نکنی از خودشون فتوا داده، نه قالبای توش هست نه قالب رسولی توش هست. شما میتونید بخونید این شخص از خودش برای خودش فتوا داده سعلا شیخ و جابر شیخ. این چی این فتوا نمیشه که باید از حدیثی بیاره از چیزی بیاره، از خودش فتوا داده. و جلد دو صفحه 24ش هم همین الان اگه بگردید میگه این یه بدعت واجبه. بدعت واجب ما بدعت شیعه سنی بدعت حسنه داره، بدعت خوب داره، ولی بدعت واجب هیچ کی نشنیده توی جدیانی.
بله آقای آقا یک سوالی از شما دارم، ببخشید حالا خارج از بحث. از ابتدای بحث برنامه ما رو دیدین؟
بله بله.
نظرتون در باره
تقریبا همه سنن
این احادیثی رو که استاد فرمودن، نظرتون در باره احادیث چیه؟
کدوم احادیث؟
همین علی یا علی انت و شیعت که هم الفائزون.
الو
بله
الو مجددا زنگ زنم شارژ تموم شد.
تموم شد. خب خیلی ممنونم، متشکرم. مشخص بود
ولی این رو که یه کسی که میخواد بیاد اولا بر این که خود امام شافعی، ولی ما نمیدانیم این آقا میگه آقا هیثمی رو من قبول ندارم. از من نمیخوام جسارت کنم به شما، ولی کسی باید بیاد بگه هیثمی رو قبول ندارم که خودش فوق هیثمی باشه یا در سطح ابن حجر هیثمی باشد. هیثمی را عموم شافعی ها حتی غیر از شافعی ها دیگران براش احترام قائل هستند. شما همون روایتی که در رابطه با زیارت قبور خواندید شما، خب پیغمبر اکرم میاد برای شما عرض کنم در کنار قبرستان چی میگه؟ سلام بر شما، السلام علیکم یا اهل دیار. خطاب سلامیه. اگر این مرده ها نمیشنون السلام علیکم یا اهل دیار معناش چیه؟ حداقل ظاهرا حضرت عالی متأثر از وهابی ها هستی. چشم، شما ابن حجر هیثمی رو قبول نداری؟ من از ابن تیمیه‌ای که دیگه شما او را از پیغمبرم بالاتر می دانید، در کتاب کتب و رسائل و فتاواش جلد 24 صفحه 363 ایشون وقتی میاد میگه وقتی پیغمبر اکرم میاد کنار قبرستان و میگه السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلام بر شما ای مؤمنین و ای مسلمانها، فهازا خطاب لهم، پیغمبر داره این مرده ها را خطاب میکنه، و انما یخاطب من یسمع، اون کسی که میشنود او را خطاب قرار میدهند. اگر این مرده ها سخن پیغمبر رو نمیشنیدن معنا نداشت پیغمبر بگه السلام علیکم اهل دیار. این که دیگه برای شما عرض کنم حرف آقای ابن تیمیه است، مگر اینکه حضرت علی بفرمایند ابن تیمیه را در اینجا قبول ندارم.
شاید از اونم شیعه باشه. خیلی ممنونیم جناب آقای احسان از همدان، اگر صدای بنده رو داری سلام و عرض ادب داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف کنید آقای احسان صدای گیرنده تون رو ببندید که
دست دست دست
خدمت بشه.
بستم. سلام در عرض میکنم به مدیری محترم عزیزمون آقای محسنی و همینطور حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم.
بنده الان امشب انقدر خوشحالم که تونستم با شما ارتباط برقرار بکنم و یک لیستی در مقابل خودم نوشتم، حالا من کجا شروع کنم برای عرضتون برسونم؟
حالا یکی دو تا شو بفرمایید انشاءالله طلبتون باشه داداش ابایی. بعد
آخه بنده حالا چند تا توصیه اولا دارم قبل از اینکه سوال هم مطرح بکنم حاج آقا جواب بدن. یه چند تا توصیه دارم به افراد دیگه. اولا به آقایان شیعه‌ای که به اون شبکه کلمه زاله منحرف زنگیزنن خواهشن، درخواست میکنم این آقایان یه مایه علمی داشته باشن. متاسفانه یه سر اون مایه دارهای علمی شیعه اونا هم زنگ نمیزنن. حالا یا از پول تلفنشون میترسن
دیگه
دارن، آره زنگ نمیزنن. آقا متعصبین شیعه اونا که واقعا جیگرشون میسوزه اونا زنگ میزنن و کم هم میارن. این آقای هاشمی یه شبهه که میندازه این بیچاره کم میارن. این یک برای شیعه ها. دوم توصیه که داشتم حاج آقای محسنی برای این آقای اهل سنت، این علی آقایی که الان زنگ زدن تشکر میکنم، ایشون ماشاءالله خیلی معلوم بود که اهل علم هستن و تنها خواسته ای که من شیعه، من برادر کوچیک اینها، من تقاضا میکنم که هر وقت حقی برایشون ظاهر شد فورا تصدیق کنن، حتی اگر از دهان یک کافری باشه. این درست نیست که وقتی که مثلا حضرت آیت الله قزوینی این همه دلایل متقن و محکم ارائه میدن شما حاضر به تصدیق نیستید. این از واقعا صفات یک انسان آزاده نیست. توصیه بعدی هم به این آقای هاشمی که آقای هاشمی شما و دستندرکاران شبکتون به والله قسم خوردید که حقیقت رو انکار کنید. شبکه درست کردید، تازه کارتون بازارتون گرفته. من یک چیزی میخوام بگم آقای هاشمی، شما چرا به عمل کرده عوام شیعه استدلال میکنید؟ چرا به صدها و هزاران روایاتی که در کتب خودتون بر حقانیت شیعه هستش چرا او به اونها هیچ نگاهی نمی کنید؟ این درست نیست. و اون آقای الداهیاری که اون طرف آمریکا نشسته و دفاع از اهل بیت میکنه، من به ایشون میگم آقای الداهیاری اگر آقای سلطان الواعظین شیرازی در شبهای پیشاور، در اون شهر پیشاور تونستن عده‌ای رو شیعه بکنن، به اولا در قدم اولش اون اخلاق اهل بیتی بود. شما اخلاق نداری، شما با اخلاق تمر از خودت داره میرانی، اون وقت با زبان علم میخوای بگی که بیا شیعه بشی؟ این درست نیست. عذر میخوام حضرت آیت الله قزوینی، عذر میخوام. سوالی که دارم اینه که آقای حیدری این یک بار در محال نمیدونم شما جواب ایشون رو قبلا دادید ولی من حالا متوجه نشدم، شاید شاهد برنامه نبودم. این بنده خدا برگشته یکی به یعنی در واقع خطابشون به حضرت عالی بود، سند حدیث قدیر را از کتب شیعه شما بیارید. ایشون میگن که هیچ در واقع ما نداریم، یه در واقع از منابع شیعه ما هیچ سندی در رابطه با این نداریم. خب این یک مسئله. مسئله دوم میگن که آیا حضرت علی در کجا احتجاج کرده به واقعی قدیر؟ اونم میگه سندش رو ذکر بکنید در کجا احتجاج کرده.
یه بارها اینو مطرح کردیم، حالا دوباره مطرح میکنیم.
قربان شما.
بله.
و این آخرین سوالم اینه که دیگه مزاحم نشم، اینه که چرا این علمای اهل سنت از جمله بخاری، سایرین، خیلیا، حالا ما اصطلاحا به اینو میگیم علمای منصف اهل سنت، که این همه روایات بر حقانیت شیعه از امام علی، حقانیت اهل بیت آوردن، چرا خودشون در کسوت اهل سنت بودن؟ چرا میگفتن حالا که الان اینا بگن علمای سنی، اونا که خودشون که دیگه حالا منصف بودن روایت رو آوردن، چرا اونا اظهار به تشیع نکردن و در واقع در کسوت اهل سنت بودن؟ خیلی متشکرم از همه شما.
خدا نگهدار. ممنون آقا احسان، درود بر شما. خب آخرین بینندمون جناب آقای یکتاپرست از کرج از دردن اهل سنت. سلام و عرض ادب در خدمت دوست عزیزمون.
سلام عزیزم،
خدمت علیکم السلام. آقای یکتاپرست، فقط عذرخواهی میکنم مقداری بحثمون زمانش کوتاست، اگه لطف کنید خیلی مختصر و مفید بفرمایید که به این چند تا سوالی هم که باقی مونده انشاءالله بتونیم پاسخ بدیم. ممنونم.
بله چشم. من یه بحث کوچیک در مورد توسل بس می کنم، اما زیادم وقت شما رو نمی گیرم.
بله.
یه ذره دید. من خود این آقای قزوینی گفتن که این پیامبر رفته قبرستون و گفته السلام علی اهل قبور و اینا.
بله.
درسته؟
بله.
از اینا گفتن که اگه زنده نیستم برای چی میگه؟
خب
پس من اینجا میپرسم که الان امامای شما چرا گفتن منو ببخشید و اینا، شما جوابتون چیه؟
یعنی امام ما به امام میگیم امام ما رو ببخشید جواب میشه؟
نه نه، تو رحمت برابر تو سعیده سجلی چی جوریه؟ برای چی گفته؟
چی گفته؟
حتما گفته که خدای منو ببخشه گناه همون عفو کنه اینا.
خب
برای چی گفته از نظر شما؟
آه چون امامه چرا گفته خدای گناهان منو ببخش؟
پیغمبر چرا میگه خدایا مرا ببخشید؟
منظورتون این بود؟
نه من کاری با پیغمبر ندارم، شما یه جواب کوتاه به من بدید.
خب نه
به همون دلیلی که پیغمبر اکرم میفرمون خدایا منو ببخش.
خب برای چی گفتن؟ من نمیدونم.
شما چه جوابی از پیغمبر دارید شما؟
من از شما پرسیدم آقای قزوینی.
نه من درک کردم شما چه جوابی از برای شما عرض کنم
آیه قرآن
استغفار پیغمبر اکرم دارید، اینه بفرمایید شما، من تا توضیح بدم براتون.
یا در روایت داره که من هر روز 70 بار استغفار میکردم.
ببینید سوال شما با سوال
داری
جواب
میدید. چش پیغمبر اکرم در مسند احمد هست جلد 4 صفحه 211 یادداشت میکنید در عرض منه یا نه؟
بله
مسند احمد جلد 4 صفحه 211 معجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 302 پیغمبر فرمود لیغان و علا قلبی، قلب منو زنگار میگیرد، فانی استغفر الله فی الیوم 100 مره، هر روز من 100 بار استغفار میکنم. خب شما بفرمایید بزرگان اهل سنت چه جواب دادن؟ این جواب خیلی قشنگ، همین جواب رو هم ما داریم میگیم. جناب آقای دمیاتی از علمای بزرگ شافعی است، میگه فان الغرض منه ارشاد الامه لكثره استغفارهم عند غفلتهم. پیغمبر اکرم میگه من هر روز 100 بار استغفار میکردم به خاطر این هست که امت را ارشاد کند برای استغفار. کتاب اعانت الطالبین برای شما عرض کنم مال جناب آقای بکری دمیاتی متوفای 1310 جلد اول صفحه 132 برای شما عرض کنم. بعضی از بزرگان مثل جناب آقای صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت حرف قشنگی زده، البته این عبارتی که جناب آقای دمیاتی داشت همین عبارت را علامه مجلسی دارد، مرحوم علامه حلی دارد، مرحوم سید مرتضی تنزیه الانبیا دارند، عبارت قشنگی که انبیا و ائمه برای اینکه مردم را ارشاد کنند. ولی جناب آقای صالحی شامی کتابی داره به نام سبل الهدى و الرشاد جلد 7 صفحه 61 تا 64 سه صفحه ایشون در رابطه با اینکه چرا پیغمبر اکرم استغفار می‌کرده، اولیا استغفار می‌کرده، ایشون میگه برای اینکه پیغمبر اکرم گاهن به کارهای مباح مشغول بودن، مثل خوردن، خوابیدن، نزدیکی با همسرانشون، خوابیدنشون و امثال این، و این باعث می شد که پیغمبر اکرم با اون مقام والایی که داشت که همواره باید در محضر خدا و متوجه خدا باشد غافل می شد. استغفار که می کردن، استغفار اینها نسبت به امور مباحه بوده. دو، استغفار اینها برای تشریع برای امت بود که امت استغفار رو رها نکنند. سوم، به خاطر گناه امت بوده، مثل قضیه شفاعت. بعضی از اینها میگی نه، استغفار اینها به خاطر این بود که اینها دنبال محبت بالاتر از اونی که داشتن از خدای عالم میخواستن داشته باشن و انبیاء علیهم السلام یک مقامات والا و بالایی داشتن. از اون مقام والا گاهن به خاطر خطبه خواندن، نصیحت کردن، موعظه کردن، ارشاد کردن غافل میشدن. به مجرد این که متوجه میشدن استغفار میکردن. این فرمایش بزرگان اهل سنت است در رابطه با استغفار پیغمبر. ما همین حرف درباره ائمه میزنیم. حالا بفرماید آقای یکتاپرست.
الان شما مثلا میگی که پیغمبر گفته که خدا من رو بخش، یعنی برای امتش.
هر کدام از علمای شما گفتم بله، چه اشکالی دارد؟ چه اشکالی دارد؟ پیغمبر گناه امت رو گناه خودش میدانه. حضرت علی بچه هاتون کار خلاف میکنن، کار نادرست میکنن، آقا اینه ببخشید، به من ببخشید این بچه هام رو. پیغمبر اکرم علاقش به امت بیشتر از علاقه ما به بچه هامون هست برادر عزیزم.
یعنی امت گناه میکنه، پیغمبر میگه که خدای منو ببخش.
میگه به عنوان اینکه گناه امت را گناه خودی. بابا در رابطه با اینا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. مفسران شیعه سنی که از معناش این هست که مراد از این ذنب امت هست، نسبت دادن به پیغمبر اکرم به خاطر ارتباط قوی که بین امت و پیغمبر اکرم بوده.
بله، همین دلیلش.
دیگه حالا این با من 6 تا 7 تا دلیل آوردم برادر بزرگوارم، شما برید این ادله رو، این آدرسایی که من دادم ببین برادر عزیزم.
دقیقه داری صحبت میکنید آقا یکتاپرست، ما گفتیم 2 تا دقیقه، شما بس که دوست دارید بحث رو همینجوری کشش بدید. ما میخوام که شما این مطلب علمی رو انشالله پیگیر شید، برید مطالبی که استاد فرمودن.
شما برید این مطالب رو که من عرض کردم، این آدرسایی که دادم ببینید.
ما بحثمون آزاده و حراسی نداریم از اینکه دوستان بیاد، و اتفاقا ما خطی که برای برادران اهل سنت قرار دادیم راحت‌تر ورود پیدا می‌کنن تا خطی که برای شیعیان هست. انشاءالله برید بیاید، مثل شبکه کلمه هم نیستیم که حالا برن پشت خط طرف رو نگه دارن و بخوام بگن که آقا نذارید بیاد تو. شما انشاءالله برید مطالعه بکنید، ما انشاءالله هفته بعد در خدمت شما هستیم. متشکریم و سپاسگزاری می‌کنم. حاجا وقتمون تمام شده. آقا احسان دو سه تا سوال داشتن که اگه لطف کنید لااقل یکی دو تاشون جواب بدید که انشاءالله تو این فرصت و دقایق باقی مونده ان شاءالله تون بحث جمع کنیم.
در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم حدیث غدیر اینها، خب ما این آقایی که ایشون نام بردن که الان مشهور شده به عنوان نعسل، خب ایشون چند تا سوال کرد دوستان ما و ما جواب دادیم.
بله.
و گفت نمیدونم آیت الله لزما سیستانی نگفته برای لا تقول و اخوان اهل سنت بل قول انفسنا، هر کس هم چه چیزی بگه نمیدونم چند میلیون جایزه میدم. از این پولهای اوورتی که عربستان سعودی الحمدلله بیشون داره میگه به قول حلال جونش باشه. و ما دلیل آوردیم، از سایتشون گفت قبول ندارم، از دفتر ایشون مسئول استفتای رسانه هاشون آمد ایشون اینجا رسما وارد شد صحبت کرد. بله اطلان سیستانی این رو گفتن، حتی در جلسه ای که شیعه ها بودن سنی از ما خبر نداشتیم از این قضیه. من با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شهرستانی داماد حضرت آیت الله لزما سیستانی و رئیس دفتر ایشون صحبت داشتم، ایشون گفتن غیر از اونی که در سایت هست در دفتر ایشون علمای شیعه فقط بودن اونجا. اونجا فرمودن که نگید از برادران اهل سنت، بگید
عزیزان
نفس ما هستند. چون انسان با برادرش، این عبارت های شهرستانی این بود که های سیستانی فرمودن نگید برادر، چون انسان با برادرش اختلاف داره، بگید جان ما هستند. انسان با جان و نفس خودش اختلاف ندارد. خب ایشون آمد اینجا اعلام کرد، آقا بنا بود برایشون هم اون جایزه بود، چیزی بود، چیز کرده بود، به قول دیگه اصلا صداش هم در نیاورد. دو سه مورد دیگه ایشون اعلام کرد، دوستان ما در نوای ابوالقاسم یزدانی جواب دادن. ما دیدیم نه، ایشون یه مقداری اول ما خلق الله یه مقداری معیوب شده و غیره. دیگه به دوستان گفتم آقا به هیچ وجه به سوالاتشون جواب ندید، اگر اون جوابایی که شما دادید ایشون آمد به اون وعده‌ای که داده بود، وعده شیطانیش عمل کرد، گرچه دوستان ما گفتم پول هم بده ما دست به پول این آقای حیدری نمیزنیم چون پولش نجسه و حرامه. حالا اگه حالی ما گفتیم آقا به سوالاتیشون دیگه جواب ندید، اون سوالی که ما کرده بود جواب داد عمل کرد ادامه بدید، وگر نه نه. در رابطه با خطبه قدیر، خطبه قدیر رو خوب بنده عرض کردم در همون رساله که داشتم در دانشگاه الحره، در اونجا من مفصل تمام خطب قدیر، احادیث قدیر بررسی سندی ما کردیم. یکی از صحیح ترین سند برای خطبه قدیر که صحیحه اعلایی هم هست، مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال صفحه 65 باب الاثنین حدیث 98 آورده، در بهار الانوار هم جلد 73 صفحه 121 هم همین روایت آمده. این سند هم صحیحه و هم صحیحه اعلاییه، یعنی یکی از جاهایی که خطبه قدیر آمده نه حدیث قدیر. خطبه قدیر خیلی بالاتر تمام مرا و خود دوستان ما هم در رابطه با ثقلین با قدیر سندی آوردن از کافی با 6 تا 7 تا سند، تمام این سندها هم صحیح بود، اعلام کردن. حالا این آقا خب شما ببینید، این آقا آمد گفت آقا کشی کشی ما میخوانیم. گفتیم آقا تمام بزرگان شما مثل دارقطنی در مؤتلف مختلف میگه کشی، آقای ابن ناصرالدین در توضیح المشتبه میگه کشی، برای شما عرض کنم آقای ابن حجر در تفسیر المنتبه میگه کشی، برای علمای شب همه میگن کشی. خوب نقا فتح برکاف ثقیله، یعنی چیزی جدیدی که ما تو این 40 سال حوزه نشنیدیم، در قوطی هیچ عطاری هم ندیدیم. بعد آقایان آمدن اینو مسخرش کردن. آقای اسماعیل گفت آقای چیزی نوشت اینجا مشک شب شما کشی نکه. جدیدن این آقا یه کشف جدیدی کرده، گفته آقا من که گفتم کشی، اینجا فتح بر کاف ثقیله به خاطر تشدید بعد از فتح بوده، به خاطر این من گفتم کشی، نباید کشی بگیم، فتح بر کاف ثقیله. دوستان ما آمدن گفتن برای شما عرض کنم ما در آیات قرآن الا ماشاءالله داریم، برای مثل کلا سوف تعلمون کاف مفتوحه، بعدش هم برای شما عرض کنم چیزه تشتیده. یا آیه کلم الله موسی تکلیما، برای شما عرض کنم کلم الله کاف مفتوحه بعدش هم لام مشدده. خب این آقا حاضر نیست بنای یک اشتباهی که و غلطی که کرده بیاد اشتباه کردم بابا این حد غلط کرده من ترفیع زدم، من این همه اصرار داره روی یک برنامه کلمی که آقا کشیه یا کشیه. اون وقت این آقا حاضره بیاد برای شما عرض کنم حقیقت رو، فردن ما آمدیم حدیث قدیر رو حدیث ثقلین رو از کتب شیعه به شما اصلا چه مربوطه که اصلا کتب شیعه صحیح دارد یا ندارد، در اینجا این کتاب های شما دارد، شما جواب بدید به ما این روایاتی که ما میخوانیم از کتاب های شما جواب شما چیه، چون جواب ندارن. آقا شما در کتاباتون چی هستن، به شما چه مربوطه کتاب های ما چی هست، ما آنچه که عقیده صحیح من بوده از کتابان گرفتیم، علمای ما هم تمام اینها را بررسی کردن، هم سندن هم دلالتن، و حدیث ثقلین هم حداقل 70 نفر از علمای گفته متواتره. وقتی میگن متواتره دیگه اصلا دنبال سند ما نمیگردیم، نیازی به سند ما نداریم، ولذا این قضا یا برای شما
احتجاج امیدوارم ممنونم بفرمایید جواب به حدیث قدیر.
در رابطه با احتجاج امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حدیث قدیر هم اگر دوستان آماده. یک لحظه مانیتور من رو برای شما عرض کنم بدن به آنتن من ممنون شم. البته ما خروجی آنتن رو من ندارم. بله این خروجی آنتن رو اگر من درست شد متشکرم. بله بفرمایید. احمد ابن حنبل از ابو طفیل نقل میکنه امیرالمؤمنین جمع کرد مردم را در رهبه، رهبه در حضرت همون حیات مسجد کوفه و فرمود شما را قسم میدهم به خدا هر کس در روز قدیر از پیغمبر شنیده در قدیر خون بلند شه بگه، میگه قام 30 من الناس، 30 نفر پا شدن ابو نعیم میگه نه خیلی جمعیت بسیاری پا شدن فشهد و شهادت دادن که پیغمبر در قدیر فرمود اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا نعم قال من کنت مولا فهازا علی مولا. بعد جالب این است که ابو طفیل میگه این همه جمعیت پا شدن گفتن ما حدیث قدیر رو از زمان پیغمبر از زبان پیغمبر در قدیر خم شنیدیم که فرمود من کنت مولا فعلی مولا، علی هم داره قسم میده به اینها. خب اگر واقعا این حدیث دلالت بر امامت نداره خلافت نداره برای چه علی داره قسم میده؟ این خود بهترین شد. بعد ابو طفیل میگه من یه مقداری مشکوک شدم بابا اون همه صحابه از پیغمبر واقعا شنیده بودن. رفتم پیش زید بن ارقم گفتم دیدم علی داره مردم رو قسم میده، حضرت فرمود چرا این کار میکنی؟ پیغمبر اکرم این رو فرموده. خب دوستان دارن میبینن کتاب مسند احمد جلد 4 صفحه 370، آقای هیثمی میگه روایت صحیحه، آقای البانی هم میگه روایت صحیحه، ابن حجر مکی البته به قول این برادرمون از کردستان علی آقا که میگه ما ابن حجر هیثمی رو حالا هم یه چیز جدیدی، چون هر کس برخلاف نظر وهابیت حرف بزنه حتی اگر ذهبی هم حرف بزنه تون نامه‌ای که به ابن تیمیه نمیشه آقایان این کار میکنن. بله. یکی از این وهابی گفت ابن حجر اسقلانی را ما قبول نداریم. اوه. بله توی ساد گفت ابن حجر اسقلانی را ما قبول نداریم. خودشو گفتن پیغمبر گفته تنسیز، ابن تیمیه گفته توسل کفره، پیغمبرم از قبر زنده بشه بیاد بگه توسل جایزه ما از خود پیغمبرم قبول نمی کنیم. این چیزی که خودشون داره. ابن حجر مکی داره میگه آقا در روایت احمد لما نوزع ایام خلافته، در دوران خلافت وقتی که با علی ابن ابی طالب بعضی ها شروع کردن مخالفت کردن، علی ابن ابی طالب استدلال کرد به حدیث قدیر. از این بهتر سوائد المحرقه جلد اول صفحه 107، مرقات المفاتیح جلد 11 صفحه 248 و ده ها کتاب، یعنی ما سند احتجاج امیر المؤمنین حدود 20-25 تا سند ما داریم.
بله. بس
بله در خانه کسد به قول شما بله. یک حرف بس هست.
بله, بله. آجا فقط این گفتن که چرا اگه علماء اهل سنت این مطالب رو مطرح کردن چرا خودشون مثلا قبول نکردن، که بحث مفصلی داره اگه میخواد
دیگه میگم بارها بود جوابش داد.
خیلی ممنون آجا، دعا بفرمایید تا ختام برنامه همیشه ذکر و دعای حضرت عالی است ان شاء الله.
فال ایام ایام مبارکی است، ایام میلاد آقای امام حسین، میلاد آقا قمر بنی هاشم و میلاد آقا امام سجاد سلام الله علیهم و در خلاصه ده روز دیگه میلاد حضرت ولیعصر ارواح نافدا. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی این بزرگوارانی که در این ماه قدم به عرصه گیتی گذاشتند، ایده ما را و پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بده و ما را از یاران خاصان بزرگوار بساز و قلب مقدسش از ما راضی بگردان و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. بر تمام بیماران ما خدایا لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزار هستم از حضرت عالی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید. امیدواریم که مباحث مورد عنایت شما قرار گرفته باشه و از همه همکاران عزیزم که تا این لحظه تدارک و برنامه دیدن سپاسگزاری میکنم. ماه شعبان هست، انشاءالله صلوات شعبانی رو در نیمه روز فراموش نکنیم که الفلک الجاری فللج القامره یامن من رکبها و یقره من ترکها. امیدواریم انشاءالله خداوند محبت اهل بیت رو و انشاءالله تبعیت این بزرگواران رو در دل ما قرار بده و در این ماه شعبان که ماه پیغمبر خداست انشاءالله دلهامون رو به هم گرم کنه و به هم نزدیک بکنه. امیدواریم که انشاءالله در برنامه بعدی باز هم بیننده ما باشید و انشاءالله خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا. اللهم عجل لولیک الفرج.
علی شاه ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز
ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فرما،